الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 410 سطر دوم، استاد مروی، جلسه 200 مورخه 21/1/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وترح الآخر بناء على وجوب الترجيح، وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة. عرض شده بود که سلام عرض مرسی در باب تعارض، مرحوم آخوند 9 فصل رو مطرح می کنند. کلام در فصل 8 است. در این فصل مرحوم آخوند 3 نکته رو ذکر می کنند. قبل از بیان نکته اول، مقدمه ای رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که برای مرجحات تقسیماتی بیان شده است که 2 تقسیم رو ما در این مقدمه اشاره می کنیم. تقسیم اول که تکراری هست و قبلا هم اشاره شده این است که مرجح تحت 3 عنوان داخل است، به خاطر این که هر مرجحی یا صدور یک روایت رو تقویت می کند، مثل اوثقیت و عدلیت، و یا مرجح جهت صدور یک روایت رو روشن می کند، مثل موافقت با عامه، که اگر روایتی با عامه موافق بود معلوم میشه اون روایت صادر شده به جهت تقیه و عنوان سوم این است که برخی از مرجحات مضمون یک خبر و محتوای او رو تقویت می کنند. مثلا اگر مضمون یک خبر موافق با قرآن باشه، این موافقت با قرآن مضمون و محتوای این روایت رو تقویت میکنه. پس نتیجه این تقسیم این شد که مرجحات یا صدوری هستند یا جهتی و یا مضمونی. این یه تقسیم. تقسیم دوم که بعضی ذکر کردن، مرحوم آخوندم اینجا اشاره میکنن، این است که مرجحات نسبت به محلی که بران محل وارد می شوند اقسام مختلفی دارند که پنج قسمشو مرحوم آخون فقط اشاره می کنند. قسم اول این است: تارتن مرجح به راوی خبر وارد می شود، محلش راوی خبر است، مثل اوسطیت و افقهیت. تارتن مرجح وارد می شود به متن خبر، متن روایت و جملات روایت، مثل این که متن یک روایت فصاحتش بیشتره، فصیح‌تر و بلیغ‌تر است. و تارتن مرجح محلش مضمون یک خبر است و محتوای او. مثلا مثل این که محتوایی که یک خبر بر او دلالت می کند موافق با قرآن است، و تارتن مرجح وارد می شود در جهت صدور، یعنی سبب صدور روایت رو روشن می کند، مثل موافقت با عامه که روشن می کند این خبر صادر شده به جهت فقیه سلام و تارتن محل مرجح نفس روایت است، هم عبارت و مضمون و جمله، مثل این که یک روایت شهرت روایی داره، یعنی 10 راوی او را نقل کرده، این هم تقسیم دوم برای مرجحات. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون می فرمایند تمام این مرجحاتی که به اقسام مختلف تقسیم میشن در موارد مختلفی این مرجحات وارد می شود، همه این مرجحات در یه مسئله با هم شریکن و آن مسئله این است که تمام این مرجحات هر یک از اینها وقتی در یک خبری از متعارضین وجود گرفت، این مرجح باعث می شود که سند این خبر تقویت بشه و این خبر دارای مرجح حجت باشه و خبر دیگه طرح بشه و از حجیت ساقط بشه، به خاطر این که اخبار علاجیه مثل مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره، اگه کسی اینها رو قبول داشته باشه این روایات دلالت می کند که خبر این متعارضه هر کدامشون اگر یکی از این مرجحات رو دارا بودن آن خبر مقدم است، مزیت داره. در نتیجه سند این خبر تقویت میشه، خبر دیگه طرح میشه و از حجیت ساقط میشه. مثال میزنم، مثلا میفرمایند دو خبر متعارض داریم، یکی مخالف با عام است. خب معلوم میشه این خبری که مخالف با عام است برای تقیه صادر نشده، حکم الله واقعی رو بیان میکنه. پس سند این خبر رواتش استحکام بیشتری دارن که حکم الله واقعی براشون بیان شده. پس این خبر طبق روایات علاجیه سندن حجت است، لذا خبر طرف مقابلش که موافق با عامه است تقییتاً صادر شده، پس حجت نیست. نتیجه تا اینجا این شد. به نظر مرحوم آخوند تمام اقسام مرجحات در یک نکته با هم شریکن و اون نکته این است که مرجح باعث میشه سند یکی از دو روایت ترجیح داشته باشه، لذا این روایت در اون روایتی که مرجح نداره مقدم خواهد بود. این نکته اول. یه اشکال و جوابی در ذیلش هست تا برسیم. فصل عرض شد که 9 فصل رو در باب تعارض مرحوم آخوند بیان میکنن، 7 فصل ذکر شده، کلام در فصل 8 3 نکته اینجا بیان میکنن. نکته اول، لا یخفا ان المزایا المرجحه لأحد المتعارضین، مخفی نماند اون مزایایی که خصوصیاتی که ترجیح میداد یکی از دو متعارض رو، مثل اوسقیت، اعدلیت، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه و امثال ذالک، الموجبت للأخذ به، که اون مزایا موجب میشد اخذ کنیم این احد المتعارضین رو و طرح کنیم دیگری رو. حالا این مزایای مرجحه داخل پرانتز بنابر وجوب ترجیح، بنابر قول کسانی که میگن ترجیح به این مرجحات واجبه، و الا ما مرحوم آخون که میگفتیم ترجیح به این مرجحات مستحبه، این بعد زیاد به ما ارتباطی نداره. بنابر قول کسانی مثل شیخ انصاری که میگفتن واجب عمل کنیم به این مرجحات، حالا این مرجحات در یه خصوصیت شریکه، و این کانت علا انحاء مختلفه، ولو این مرجحات بر انحاء مختلفی هستند، اون مقدمه برای توضیح این سطر از عبارت مرحوم آخون بود. مرجحات در سه نحوه هستند در یک تقسیم، یا مرجح صدوریست یا جهتیست و یا مرجح مضمونی می باشد که در مقدمه گفتیم در جلد دوم اصول فقه، اصول مزبر، صفحه 254 هم این تقسیم اول رو خونده ایم که مرجحات در سه قسم است. از این طرف تقسیم دوم و مواردها متعدده، محل ورود این مرجحات متعدده که 5 مورد رو مرحوم آخون ذکر میکنن، اشاره میکنن من راو الخبر، بعدم برای هر کدوم مثال میزنن. موارد مرجحات که مرجحات بر اون محل وارد میشن متعدده، اون تعددش هم بیان از راوی خبره، گاهی محل این مرجح راوی خبر میشه، گاهی نفس خبر میشه، خود خبر با مضمون و محتوا و متنش همه، گاهی محل و وجه و صدوره، جهت صدور این خبر میشه محل ترجیح، و متنی گاهی متن و مضمونش میشود، عرض کنم گاهی متن میشه محل ترجیح، گاهی مضمون میشه محل ترجیح. مثال میزنم برای 5 مورد، مثل الوساقت والفقاهه، مثل اوسقیت و افقهیت، که اینا عرض کنم دو تا مرجحن که محلشون راوی خبره، راوی باید اوسق باشه، افقه باشه. مثل شهرت روائیه که محلش خود خبره، خود این روایت با مضمون و متن و محتوا و همش شهرت روائیه داره، یعنی 10 راوی نقلش کرده، این مرجح میشه خود خبر. و مخالفت با عامه که این مرجح جهت صدوری است، یعنی مورد این مرجح جهت صدوره، جهت صدور این روایت برای بیان حکم الله واقعی است، لذا مخالف با عامه است. در مقابلش روایتی که موافق با عامه است، جهت صدورش برای تقیه است. و فصاحت که در حقیقت مورد متن روایته، گاهی عرض کنم یه مرجح وارد بر متن میشه، محلش متن روایته، مثل فصاحت یک روایت، دو تا روایت متعارضه، یعنی که افصح از دیگری است، فصاحتش بیشتره، اقرب الی الواقع میشود. و موافقت کتاب و موافقت با فتوای اصحاب که این دو مورد مضمون روایته، اگه مضمون یک روایت موافق با کتاب بود یا موافق با فتوای اصحاب بود، این مرجح حساب میشه و این مرجح وارد شده در مضمون روایت. علی ای حال الی غیر ذلک و غیر از اینها، مما یوجب مزیتا فی طرف من اطرافه، از اون چی که باعث می شود مزیتی در یک طرف از اطراف خبر. خلاصه به یک نحوی مرجحات مختلف که باعث مزیت در خبر می شن، اینا ولو به انحاء مختلفن، خصوصا لو قیل به تعدی من المزایا المنصوصه، حتی اگر قائل، مخصوصا اگر قائل به تعدی از مزایای منصوصه در روایات بشیم، که شما صدها مزیت و مرجح میتونید درست کنید، این صدها مزیت و مرجح ولو علا انحاء مختلفه و مواردشون هم متعددن، الا انها در یه نکته مشترکن. پس مرحوم آخر تا اینجا فرمودن مزایای مختلفی داریم، انحاء مختلف دارن، موارد متعدد دارن، مخصوصا اگه قائل بشیم از مزایای منصوص تعدی جایزه، صدها مزیت برای، صدها مرجح برای بعضی از روایات میشه درست کرد، اینها ولو علا انحاء مختلفه هستن، الا انها موجبتون، الا این که این مزایای مرجح و این مرجحات در یه نکته مشترکن، موجب هستن برای تقدیم احد السندین. اگر روایتین متعارضین یه مرجح داشت، اون مرجح باعث میشه سند این روایت تقویت بشه و ترجیحی این خبر و این سند ترجیح داشته باشه و طرح الاخر، خبر طرف مقابل طرح بشه. و چرا؟ فإن اخبار العلاجه، زیرا اخبار علاجی مقبوله عمر بن حنزله مرفوعه زراره، دعا
دلت على تقدیم روایت ذات مزیت فی احد اطرافها و نواحیها. این اخبار الهیه دلالت می کند بر تقدیم داشتن روایتی که صاحب مزیت است در احد اطراف و نواحی این روایت. به نحوی این روایت اگه مزیتی داشت، اخبار الهیه میگه اون روایت مقدمه. حالا مزیت در راوی باشه، در جهت صدور باشه، در متن باشه، در مضمون باشه، در هر چی باشه. فجمیع و هاذهی من مرجحات سند، پس تمام این مرجحات از مرجحات سند شمرده می شود. این مرجح بود معلوم میشه سند این روایت اقواس مقدمه. حتی مثال می زند، حتی موافقت الخبر للتقیه، حتی اگر یه روایت موافق با تقیه باشه معلوم میشه اون روایت طرف مقابلش سندش قوی تر، استحکامش بیشتر، مخالف با عامت او حجت میشه. فانها ایضا این مخالفت با عامه مماجوجه بو، یا این موافقت خبر با تقیه از چیزایی است که باعث می شود ترجیح احد السندین را، یکی از دو سند ترجیح داشته باشه، استحکام داشته باشه و حجیتی فعلا و همین سند فعلا حجت باشه، سندی که مخالف با عامه است و طرح الاخر رأسن، در نتیجه اون روایت طرف مقابل که موافق با تقیه است و موافق با عامه است طرح میشه و اون روایت اعتنا نمیشود. و کونها فی مقتوعه صدور متمحضتون فی ترجیح الجهت. در پایان این نکته مرحوم آخوند یک اشکال رو ذکر میکنم و از این اشکال پاسخ میدهم و این نکته رو تمام میکنم. قبل از بیان این اشکال و جواب یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه این است که بارها گفته شده مخصوصا در بحث حجیت خبر واحد که تعبد شرعی باید اثر شرعی داشته باشه، یعنی شارع اگر ما رو متعبد کرد به شیء لا محال باید در این شیء یه اثر شرعی باشه، و الا اگر اثر شرعی در شیء نباشه شارع ما رو به اون شیء متعبد کند لغو است و کار لغو از مولای حکیم ساده نمی شود. خب بعد از این مقدمه مستشکل میگه شما فرمودید تمام مرجحات کارشون این است که سند یک روایت رو تقویت میکنند و سند یک حدیث رو ترجیح میدهند. ما یه مورد داریم که مرجح در سند روایت هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره و اون مورد جاییست که دو روایت داشته باشیم هر دو سندشون قطعی باشه، دو تا خبر متواترن، این دو خبر متواتر با هم تعارض میکنن، یک خبر با عامه موافقه، یکی با عامه مخالفه. اینجا خبر مخالف با عامه این مخالفت با عامه به سند روایت هیچ ربطی نداره، سند رو تقویت نمی کنه چون سند هر دو قطعی است. بالاتر از قطع ما چیزی نداریم. اینجا این مخالفت با عامه میاد جهت صدور روایت رو تقویت میکنه، میگه این روایت به جهت تقیه صادر نشده پس قوی تر است، به سند کاری نداره چون سند هر دو قطعی است و بالاتر از قطع ما چیزی نداریم. که سند یه روایت بیش از قطعی باشه، پس بنابراین موردی داریم که مرجح به سند روایت هیچ کاری نداره. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما این موردی رو که شما مطرح کردید کاملا میپذیریم، یعنی اگر سند دو روایت قطعی باشه مرجح به سند کاری نداره، میاد جهت یا مضمون روایت رو تقویت میکنه. ولی بدانید که 99% موارد تعارض مواردی است که سندها قطعی نیستند، بلکه سندها ظنی هستند. و اگر دو سند ظنی بود همیشه مرجح میاد سند یک حدیث رو قوی تر میکنه، ظن اقوا پیدا میشه. لذا اون روایت میشه حجت از حیث سند. مثلا اگر دو خبر داریم سندن ظنی هستن، یکی مخالف با عامه است، ما میگیم این روایتی که مخالف با عامه است استحکام سندیش بیشتر است. امام از روات تقیه نکردن، پس راوی این روایت استحکامش بیشتره. زن به صدور این روایت میشه قوی تر، این روایت میشه حجت. خوب دقت کنید، بعد اضافه میکنن دیگه معنا نداره شارع ما رو به سند روایت دوم هم متعبد کنه، روایتی که موافق با عامه است، روایتی که تقیتاً صادر شده. ما متعبد به سند اون روایت شرعن نیستیم، چون تعبد به سند اون روایت اثر شرعی نداره. روایت حمل بر تقیه است، ما بهش عمل نمی کنیم، پس معنا نداره متعبد بشیم به سند اون روایه. پس بنابراین نتیجه این شد در 99% از موارد تعارض که دو خبر ظنی و سندن، ظنی و صدورن، مرجحات کارشون این است سند یک خبر رو تقویت میکنن، لذا ما به این خبری که سندش تقویت شده است لا محال عمل میکنیم. دیگه نکته اول تمام شد تا برسیم به نکته دوم. عبارت بسن کن و کونها فی مقتوعه صدور متمحضتون فی ترجیح الجهه، و بودن اون مزایا و اون مرجحات در دو خبر مقتوع الصدور متمحض در ترجیح جهت. اگه دو خبر قطعی الصدور باشه، مرجحات فقط جهت اون دو تا خبر رو، یکی از اون دو خبر رو ترجیح میدن، به خود سند کاری ندارن. بودن اون مرجحات در دو خبر مقتوع الصدور و مقتوع السند متمحض و خلاصه شده در ترجیح جهت، این لا یوجب و کونها کذالک فی غیره ما باعث نمی شود بودن اون مرجحات رو این چنین، یعنی جهت رو ترجیح بدن، نه سند رو در غیر مقطوعه صدور که 99% موارد باب تعارضه در مقطوعه صدور مرجح میاد جهت و مضمون رو ترجیح میده، باعث نمی شود در غیر مقطوعه صدور هم مطلب همین باشه. چرا؟ به خاطر این که در ظنی و صدور یک سند که قوی تر شد ما به او عمل میکنیم، دیگه تعبد به سند طرف مقابل نداریم چون لغوه. ضرورت انهو به خاطر این که بدیهیست که لا معنا لتعبد به سند ما یتعین حمل و لتقیه، معنا نداره متعبد بشیم ما به سند اون خبری که معین از حمل او را بر تقیه، اون خبری که موافق با عامه است ما حمل بر تقیه میکنیم، سندت ساقطه. معنا نداره مولا بگه به سند این خبر متعبد بشو، چون در مقدمه گفتیم تعبد شرعی به یک شیء اثر شرعی میخواد، اگر اثر شرعی نداشته باشه لغوه. اینجا به خبر صادر تقیتا شما سندن متعبد بشی اثر شرعی نداره، بر طبق او عمل نمیکنه، پس بنابراین تعبد به سندش لغوه، سند طرف مقابل قوی تر او اخذ میشه. فکیفه و قاسو، پس نباید شما قیاس کنید ظنی و صدور رو به قطعی و صدور. پس چگونه قیاس شود این غیر علا مالا تعبد فی، در اون موردی که خارج از تعبد شرعی است که مقطوعه صدور باشه به خاطر قطع صدورش، در اون موردی که هر دو روایت مقطوعه صدورن تعبد شرعی نیست، سند هر دو به تواتر قطعا حجت لا محال، این قطع در اینجا وجود داره، کارش نمیشه کرد، باید جهت و مضمون یک روایت رو ترجیح داد. ولی در این مواردی که ظنی و سند هستن شما این رو به قطعی و سند قیاس نکنید، در این موارد سند یکی ترجیح داره به سند دیگری هم متعبد نمیشیم، لذا همون روایتی که سندش ترجیح داره به او عمل خواهیم کرد. این نکته اول در این فصل، نکته دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.